تقویت خط نبرد در آن منطقه ایجاد شده است.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
عدم قاطعیت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و موضوعات جاری که ثبات جهانی را متاثر می سازد باعث یک رشته از گفتگوهای وسیع میان رهبران ارشد نظامی، اعضای کنگرس و چهره‌های سرشناس آمریکایی در نهاد دفاع ملی ریگان شده است. جزئیات بیشتری باعث نجیب خلیل پیشکش می کند.
در این رویداد دو روزه که در کتابخانه ریاست جمهوری رونالد ریگان در سمی ولی کالیفرنیا صورت گرفت، شخصیت های برجسته و کارشناسان آزمون های فراراه امنیتی ایالات متحده را مورد بحث قرار دادند که روسیه در صدر آن قرار داشت. جنرال جوزف دنفورد، لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت:
در چندین سال گذشته شما دیدید که آنان شماره از سیستم های خود را اصلی ساختند که باعث تهدید مستقیم متوجه ایالات متحده و متحدینش می سازد. این روند شامل حمله راکت های دوربرد، قابلیت های هسته‌ای، حملات اینترنتی و توانمندی نیروهای بری می باشد. این توانمندی ها در فعالیت هایشان در اوکراین، کریمیه و روسیه دیده شده است.
به همین ترتیب دبرا لی جیمز، فرمانده نیروهای هوایی ایالات متحده، به خبرگزاری رویترز گفت در مورد آشکار شدن روابط بین دو کشور نگران است.
باور دارم فعالیت هایی که در چند سال گذشته از طرف روسیه صورت گرفته بیانگر عزمی است که برای ایالات متحده و برای من حیث شهروند این کشور نگران کننده است.
در میان موضوعات دیگر، توسعه نیروی اردوی چین، کره شمالی و گروه دولت اسلامی مورد بحث قرار گرفت. لیون پنتا، وزیر دفاع سابق ایالات متحده، هشدار داد که اگر اعضای کانگرس هنر همکاری را احیا نکند، فرق نمی کند که چه کسی در قصر سفید باشد.
چین که معامله در مورد انرژی باشد یا در مورد رسیدگی به جنگ، آنان قادر به انجام آن نبوده اند.
اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، که در پایان مجلس صحبت نمود، گفت در حالی که ایالات متحده خواهان روابط بهتر با روسیه است، همچنان در دفاع از علایق امریکا و متحدینش متعهد است و خواهد بود.
ایالات متحده امروز بهترین نیروی جنگی را در جهان دارد. هیچ نیروی نظامی قوی‌تر، با تجربه‌تر و توانمندتر دیگر وجود ندارد.
آقای کارتر افزود که این نیرو از ابتدا چنین نبوده و تضمین هم وجود ندارد. در قرن 20 نمیتوان به آن بسنده بود، بلکه باید بار بار تقویت گردد.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگه شما داستان های کوتاه را از رادیو آشنا صدای آمریکا با گردانندگی نسرین محمود عزیزی میشنوین. و ما پیش از او توجه کنیم به آخرین گزارش. با اساس گزارش ها گفته میشه که در قبرستان های شهر حلب سوریه دیگر جای برای تدفین اجساد وجود نداره. قبرستان قدیمی شهر حلب حدود یک سال قبل و قبرستان جدید هفته گذشته کاملا پر شده. اجساد در جاده های مناطق تحت محاصره باقی مانده و مردم نزدیکان خود در صحن حولی منازلشان دفن میکنن. سردخانه هم در حال با مشکلات مواجه شده که هر روز اجساد بیشتری به اونجا فرستاده میشه. شرح بیشتری این خبر از جیلان ناصر میشنویم.
مقامات صحی در شهر حلب میگویند که به دلیل حملات نیروهای حکومتی بر ساحات تحت تصرف مخالفین در شرق حلب نمیتوانند دست به حفر قبرها بزنند. مقامات میافزایند که نیروهای دولتی همچنان بر غیر نظامیان در حال فرار گلوله‌باری میکنند و هزاران نفر را مجبور ساختند تا در شرایط بد و با مشکلات در محلات کوچک و مزدحم زندگی کنند. در میان محمد ابو جعفر مقام محلی میگوید که ما برای تدفین اجساد جای نداریم به خاطر که قبرستان قدیم پر شده است. آنها در جستجوی زمینی هستند که برای قبرستان استفاده نمایند اما وسایل حفر قبرها را ندارند. اداره که ابو جعفر در آن کار میکند به دلیل افزایش اجساد با مشکلات روبرو شدند و به کارمندانش گفته شده است که اجساد بیشتر را نپذیرند. محمد ابو جعفر همچنان اضافه کرد که همکنون 20 تا 25 جسد از نقاط مختلف حلب به کلینیک آنها آورده شده و آنها نمیدانند کجا آنها را دفن کنند و یا برای آنها قبر حفر نمایند. استیفن اوبراین آهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل متحد خواستار دسترسی این اداره به منطقه شرق حلب شدند پیش از آنکه این ساحه به قبرستان مبدل گردد. در شرق حلب حدود 275 هزار سوری زیست دارند. در برخی جاها اجساد پوسیده شده و در جاده ها دیده می شوند. باشندگان مناطق جنوبی گفتند که گربه ها را دیدند که مصروف خوردن یک جسدند. ابو جعفر می گوید که آنها حراسان را دارند که تعداد اجساد باعث فاش شدن موقعیت های مخفی کلینیک ها شود. در صورت پیشرفت قوای حکومتی در شمال کشور بیش از 30 هزار نفر به شهرهای تحت کنترل حکومت و کردها فراری شدند. هزاران باشنده حلب به مناطق جنوبی فرار کردند که با مشکلات و کمبود نیازمندی های اولیه روبرو هستند. بر اساس گزارش گروه نظارت حقوق بشر سوری مستقر در لندن، در 4 سال گذشته بیش از 20 هزار باشنده حلب کشته شدند که 80% آنها در مناطق تحت کنترل شورشی ها بوده است. عدرال شرما بدین سو قرار گفته ابو جعفر 20 جسد در سردخانه باقی ماندند که شناسایی نشدند و در سر جنگ ها در حلب کشته شدند. 70 جسد دیگر که در سر حملات هوایی کشته شدند نیز تا کنون شناسایی نشدند.
خواستم نویسنده شوم. یک داستان کوتاه نوشته رهنورد زریاب، راوی نسرین محمود عزیزی. آن روزها با پسین سال لیسه را میگذشتاندم. 19 ساله بودم. آینده در نظرم چیز ناشناخته ولی زیبا بود. هرقدر در تصور خود در ژرفنای آینده پیشتر می رفتم، این آینده در نظرم با شکوه تر جلوه می کرد. آینده را سرشار از لذت و پیروزی می دیدم. کتاب های خودم را دوست داشتم. اتاق کوچک و محقرم را با تصویرهای نویسندگان بزرگ آراسته بودم. پوشکین نگاه مغرورش را به جای دوخته بود. داستایفسکی با اندوه عمیق پا روی پا انداخته بود و فکر میکرد. ویکتور هوگو با چشمهای پندیده و ریش انبوهش اندیشمند به نظر می آمد. دکنز لاغرندام آرام نشسته چیزی می نوشت. جک لندن میان چارچوب دروازه ایستاده می بود و با اندام بزرگ و نیرومندش چارچوب در را پر کرده بود. صادق هدایت در پشت عینکهایش چرت می زد و همین گونه دیگران. روزهای دراز و شبهای دراز را در این اتاق کوچک و محقر افتاده می بودم و کتاب می خواندم و می خواندم، سیر نمی شدم. با خواندن هر کتاب با جهان تازه آشنا می شدم، آدم های تازه را می شناختم و حادثه های نوی را می دیدم. از بعضی از این آدم ها خوشم می آمد و از بعضی دیگر بدم می آمد. بر بعضی از حادثه ها می خندیدم و بعضی از حادثه ها سخت اندوهگینم می ساختن. در این گیرودار آنچه بسیار آزارم می داد مکتب بود، با فرمول های پیچیده کیمیایش، با معادلات سه مجهولی الجبرش، با ساین ها و کوسان های مثلثاتش. همون اندازه که درک جهان کتاب هایم برم آسان و خوشایند بود، با همان اندازه جهان این فرمول ها، معادلات و ساین ها و کوساین ها برایم گنگ و تنفر آور می بود. وقتی معلم مثلثات حروف و کلمه های عجیب و غریب را روی تختی سیاه می نوشت، من گیج و وامانده در آخر سن می نشستم و به تخته سیاه چشم می دوختم. در این حال به نظرم می آمد که شیطان های کوچک از نوک انگشت های معلم می براید و روی تختی سیاه با جست و خیز می پردازند. به نظرم می آمد که جست و خیزهایشان نامنظم و کج و پیچ است. به نظر می آمد که این سو آن سو می دون و رد پاهایشان مثل خانی جلوگر جروبر است. نمی تانستم دنبالشان کنم، از این رو با چشمای خوابالود و احمقانه دستم از زیر زنخ می گرفتم و به تخته سیاه خیره خیره می دیدم. هنگامی که معلم از نوشتن فارغ می شد، تخته پر از نوشته ها و ارقام عجیب و غریب پر از خانی جولاگک شده می بود. معلم دست هایش را پاک می کرد و با آواز خشکی که از بینی می برآمد آمرانه می گفت سؤال بردارین. بچه ها سرهایشان روی کاغذ ها خم می کردن و قلم هایشان به حرکت می آمدن، ولی من؟ بلا تکلیف گاهی به تختی یا گاهی به کتابچی خود می دیدم. او وقت معلم مثل هر روز دیگه با صدایی که از بینی ادا می شد فریاد می زد تو بازم نفهمیدی؟ بریده بریده می گفتم فهمیدم، نه نفهمیدم. معلم با خشم و تنفر می گفت چی چیز نفهمیدی؟ کجایش نفهمیدی؟ خجالت زده پاسخ می دم والا بسیار سخت است، پیچیده است، یعنی مثل خانه جلوگک. خنده بچه ها در فضای سن تنین منداخت. خشم معلم بیشتر می شد و چیغ می کشید یه احمق ببینین سوال خانه جلوگک میگه. آخر بچه تو نمی شرمی؟ دی کلم مغز است یا کار؟ اگه مغز است با کار بیندش. خب اگه کاس خودت رخصت کو که هم تو بیغم شوی و هم ما. لختی سکوت میکرد و بعد بلندتر چیغ میکشید سوال و خانه جولاگنگ غیر قابل تحمل است، دیگه غیر قابل تحمل است. سپس کله مرا نشان میداد و میگفت این کله را ببینین از کا پر از کا کا. سرم پر از هیاهوی زجر دهندی می شد، قلبم به شدت می تپید و رگ هایم به پرش می در آمدن. یک جمله کتابی تنتن دار به داده می رسید و با برافروختگی می گفتم شما به بشریت اهانت می کنین، من جزء از بشریت هستم، شخصیت مرا احترام کنین. معلم با خشم و حیرت می گفت به به ای زبانه ببینین عجب جرعتی، از بشریت، جزء از بشریت. بعد سوی دروازه می رفت، کنار دروازه می ایستاد و می گفت بیا بیا عضو بشریت، دروازه ایجاز تو از طرف من رخصت هستی، برو برو برو. از آی دیگه بشریت از طرف من سلام بگو. بچه ها با تمام قدرت سیل قهقره از ذهن بیرون می ریختن. من کتاب های من جمع می کردم، عصبانی و درمانده می رفتم سوی دروازه. در این حال یک بار دیگه چشمم به تخته سیام افتاد. حروف و ارقام بیشتر از پیش در نظرم پیچیده و سردرگم جلوه می کردن. در خیالم به هرچی خانه جلوگک بود نفرین می فرستادم. با شدت در را به هم می زدم و می رفتم. معلم دروازه را باز می کرد و پشت سرم صدا می زد ای خانه جلوگک پایه علوم است، پایه علوم. در را می بست و من می شنیدم که در میان خنده بچه ها از من بدگویی می کنم. لحظه پشت دروازه می سادم و به بدگویی معلم گوش می دادم. گاهی از روزها دروازه را نیمه باز می کردم و به معلم می گفتم شما هم داستایفسکی را نمی شناسید. خنده بچه ها توفانی می شد و معلم به سوی دروازه می دوید خاک به سر تو داستایفسکی گم شد. سرفگنده در دهلیز قدم می زدم و در دلم به هرچی مثلثات در جهان بود نفرین می فرستادم. در سنم قحقی تمسخرآمیز بچه ها تنین انداز می بود. خون در رگایم به جوش می آمد ولی خشم من می خوردم و با خودم می گفتم اینا جهان کوچکی دارند، تنگ نظر هستند. بعد بانساک با آن جهان بزرگش با آدم های رنگ و رنگش پیش مجسم می شد و لبخند می زد. یک لبخند تحقیرآمیز بر بچه ها، بر معلم و به حرفا و ارقام مثلثاتی. به این گونه هر قدر از فرمول های الجبر، معادلات کیمیایی و حروف و ارقام مثلثاتی فاصله می گرفتم به همون اندازه به کتاب هایم و به نویسندگان این کتاب ها نزدیک‌تر می شدم. یک روز معلوم شد که من مکتب تمام کردیم، فارغ تحصیل شده بودم. دیگه از خوشی در پوست نمی گنجیدم. شاد و سرمست بودم که دیگه با حروف و ارقام پیچیده و دهم و برهم کار ندارم. دیگه یافتن رد پای او شیطانای کوچک آزار نمی تد. دیگه مجبور نیستم که او خانه جلوگه که احمقانه تماشا کنم. از غم همیشان رهایی یافته بودم، خلاص شده بودم. آه، او روز که به خانه رسیدم با مادرم گفتم مکتب خلاص کردم. مادرم پرسید بعد از چی کار میکنی؟ گفتم هیچ. آواز گام های پدرم به گوشم رسید، سپس خودش در آستانه دروازه نمایان شد و مانند جک لندن چارچوب در پر کرد. مثل همیشه از سر روش به اعتنایی میبارید. من خاموش شدم، مادرم هم خاموش شد. پدرم لحظه سراپای من نگریست و پرسید چیگف شده؟ زرق زده پاسخ دادم من مکتب خلاص کردم. پدرم آرام و به اعتنا به من نزدیک شد و پرسید یک چیز میفهمی؟ با تعجب پرسیم چی چیزه؟ مثل آن که در گوشم نجوا کند گفت تو هنوزم یک پول ارزش نداری، اینه میفهمی؟ مثل آن که جرم از من سر زده باشد خجالت زده گفتم ها میفهمم، ولی چی باید کرد؟ بروی ما فارغ تحصیل شدیم، ببینین پارچه ما رو ببینین. پدرم با بی حوصلگی گفت درست است، درست است، کامیاب شدی. گفتم در ادبیات 10 گرفتیم، تاریخ هم. سخنم برید و گفت درست است، میفهمم، درست است. من زوق زده بودم، حتی در کیمیا و مثلثاتم پدر جان. ناگهان پدرم پا
پارچه ما گرفت، کلوله کرد و دور اندادش. گفتم چی میکنی؟ چی میکنی؟ پارچه ما است. پدرم به اعتنا با انگشتش با کلیم زد و پرسید ایجا مغز است یا نه؟ به نظرم آمد که پدرم معلم مثلثات است. به نظرم آمد که اتاق خانه ما صنف است. به نظرم آمد که بچه ها میخندن، مهیرانه و با تمسخر میخندن. خورد شدم. به نظرم آمد که رنجم پایان نداره. به نظرم آمد که خانه جلالک همواره همراه مخاط بود. آنگاه ارقام و حروف پیچیده و درهم و برهم پیش رویم بر رقص در آمدن. به نظرم آمد که معلم مثلثات با آوازی که از بینی میبرایه فریاد میزنه ای کله را ببینین که از کا پر است، از کا. خنده بچه ها توفانی شد، خون در رگهایم تنگی کرد، تنم یک پارچه آتش گرفت و فریاد زدم نه نه کا نیست، من میتانم بیندشم. من تورگنف میشناسم، استاندال میشناسم، ما تنها نمیتونم که رد پای او شیطانای کوچک پیدا کنم. او خانای جولاگه که مسلطه کرده، او امور کی اختراع کرده؟ کاش که این مارتری در کودکی خود میمرد. شنیدم که مادرم وحشت زده پرسید تره چی شده، چرا فریاد میزنی؟ پدرم با همان آواز به اعتنا سؤالش را تکرار کرد، پس در کلید مغز هست ها؟ باز هم فریاد زدم چرا همه به کله من شک دارن. پدرم گفت پس در کله مغز است ها؟ خیلی جدی گفتم البته که است. پدرم گفت آفرین. آنگاه پارچه چمرک شده ما از زمین برداشت، گوگرد روشن کرد و پارچه را آتش زد و کاغذ آتش گرفته را در برابر چشم هایم گرفت. کاغذ می سوخت و من از لای شعله های طلایی رنگش چشم های تمسخر آلود و به اعتنای پدر من می دیدم. در این حال شنیدم که گفت می بینی؟ ای پارچه یک پولم ارزش نداره. دادنم احساس قصه کردم. بغض گلوی من فشرد و عشق بر چشم هایم پرده انداخت. پدرم صبر کرد که کاغذ تا آخر بسوزن. او وقت سویم آمد و با انگشتش به کلیم زد و پرسید ایجا مغز است یا نه؟ با صدای گرفته پاسخ داد آه هست. پدرم گفت آفرین. ببین دو حال باید پوهنتون بخانی، فاکولته طب بخانی، تو باید دکتر شوی، میفهمی؟ باید پیسه پیدا کنی، پیسه بسیار. چشمای پدرم دیگه به اعتنا نبود، می درخشیدن، بانوی از هیجان می درخشیدن. دیگه چشما حس لگام گسخته ای را می دیدم که زبانه می زد. در حدقه های پر التهاب چشمایش می دیدم که آرمان ها و آرزوهایش نقش بستن. آرزوهایی که با به جهان آمدن من جوان زده بودن و مثل سمارق به شدت و کثرت رشد و نمو یافته بودن. ای آرزوها سالها در دل پدر متراکم شده بود. به حال میخواستن سرباز کنند، بشکفن. از این چشمهای پر آرزو ترسیدم، نفرت کردم و با صدای لرزان پرسیدم آخر من ای پیسه بسیار چی کنم؟ پدرم دستایش محکم به هم کوبید و گفت عجب ای احمق، ببینین میگه پیسه بسیار چی کنم؟ تو نمیخوایی عزت و اعتبار داشته باشی؟ بدون پیسه کسی تو را به حساب میگیره؟ بعد مثل آن که بخواهد از چیز مطمئن شود گفت سرانجام دی کلید مغز است یا نه؟ مادرم بر رفع شک پدرم گفت چگونه ممکن است در کلیش مغز نباشه؟ پدرم گپ مادرم برید تو گنگشو، من میخوایم بفهمم که در کلیش مغز است یا نه. دیگه حوصله نداشتم و فریاد زدم آه هست، کلیم پر از مغز است. ناگهان لحن پدرم مهربان شد. پس میری که طب خانی ها؟ مادرم با تضرع گفت برو بچیم، طب خان شاید با پدرم بازم گپی رو برید تو گنگه شو و رویش طرف مکرد. پس میخوانی ها؟ ناگهان همه چیز را تاریک دیدم. پیش چشمهایم اعداد و ارقام بر رقص در آمدن. شیطان های کوچک بر رقص برداختن و خانگک های جولاگک در هم و بر هم نمایان شدن. آواز معلم مثلثات هم دیدم که با تنین و تمسخرآمیز خنده بچه ها یک جا شده. بعد بالساک به نظر ما آمد که اندیشمندانه لبخند مهرآمیز به لب دارد. داستایفسکی را دیدم که با ریش باریکش می خندد. صادق هدایت آرام آرام زمزمه می گرد. رجاله ها، رجاله ها. آنگاه با تمام نیرویم فریاد کشدم. من نمی خواهم طب بخوانم. نمی خواهم دکتر شوم. من پیسی بسیارم بکار ندارم. لخته درنگ کردم و بعد بلندتر فریاد زدم. در کلیمم خیلی مغز است. انتظار داشتم پدرم به سختی خشمگین شد، ولی او خشمگین نشد. برعکس حالت متوازی به خودش گرفت. تقریبا به زاری در آمده بود. ها ببین، تو به پیسه احتیاج داری، ما احتیاج داریم، مادرت احتیاج داره، همه ما احتیاج داریم. اگه پیسه نباشه صاحب هیچ چیز نیستیم. با آواز محکم گفتم من نمیخوام دکتر شم. پدرم با همان زاری گفت که آخر چرا؟ گفتم من استعدادش ندارم، هر کس برای کار ساخته شده. پدرم با لحن جدی پرسید در کلیت مغز هست؟ گفتم آه هست، نمیخوام که دب بخوانم. آواز پدرم باز هم اوج گرفت. پس چی میخوای بخوانی؟ برام بگو چی؟ تصویرهای اتاق در نظرم مجسم شدن. همه ایشان، داستایفسکی، بالزاک، پوشکین، استاندل، فاکنر، دیکنز، بعد قهرمانان داستانها پیش رویم آمدند. قهرمانان داستانهای بزرگ، از سرخ و سیاه، از برادران کارامازوف، از بوف کور، از بابا گوریو، از مادام بواری، هر کدامی یادم ها با صدا در آمدن. آواز های در هم و بر هم می کشیدن، می خندیدن، فریاد می زدن، ناله می کردن، دشنام می دادن، سرود می خواندن. همه با هم در آمیخته بودن. بعضی با هم می رقصیدن و بعضی کشتی می گرفتن. بعد آفرینندگان این آدم ها پدیدار شدن. همان شکل هایی را داشتن که در تصویرهای اتاق کوچک من دیده می شدن. آواز پدرم را بار دیگر شنیدم. خواهی بخوانی بگو. و من ناگهان فریاد زدم من میخوایم نویسنده شوم. لخته سکوت سنگین اتاق را فرا گرفت. بعد در زیر این سکوت پدرم آرام آرام به من نزدیک شد. با پنجه های نیرومندش بازوی ما گرفت و سوی پنجره بود. انگار میخواست چهره ام را در روشنی بهتر ببیند. در این حال با حیرت پرسید گفتی میخوای چی شوی؟ گفتم نویسنده، میخوام نویسنده شوم. پدرم پرسید نویسنده یعنی چی؟ این نویسنده چی کار میکنه؟ ماهانه چند پیداگری داره؟ در پاسخ با تذرو گفتم آخر چرا یه اندازه از پول گپ میزنین؟ بر یک نویسنده کار ارزش داره، آفریدن ارزش داره. بعد آوازم بلندتر شد. پول چشم و گوش شما را بسته، باید ای ارزش ها را فراموش کرد. پدرم با خشم و بی‌حوصلگی سخن ما برید. در این کلم مغز هست یا نی؟ مادرم باز جرأت کرد که بپرسه کار نویسنده چیست؟ با علاقه پاسخ داد می نویسد، می فهمد، کارش نوشتن است. مادرم با کنجکاوی پرسید می خواهی کاتب شوی؟ خندیم گرفت. نی، کار نویسنده کاتبی نیست. مادرم پرسید سر کاتب میشی؟ گفتم نی، من نویسنده میشم. خدایا چگونه براتان بفهمانم؟ شما بالزاک نمیشناسین، چهوف نمیشناسین، گوگل نمیشناسین. اینو همه نویسنده بودن، داستان می نوشتن، قصه های خوب می نوشتن. پدرم سرش خم کرد و پرسید دو قصه چی چیز می خواهی نوشته کنی؟ با وحشت آمدم. قصه زندگی را، قصه خودم، قصه شما را، قصه مادرم، قصه همسایه ها را می فهمید؟ این قصه ها بسیار جالب هستند، ارزش دارند. پدرم با علاقه پرسید بعد از او که نوشتی چی میکنی؟ پاسخ دادم میتونم به مجلات چاپ شود تا مردم بخونن و خودشان و جامعهشان بشناسند. پدرم با فریاد غضب آلود سخنم برید. عجب، آله فهمیدم که میخوای ما را رسوا بسازی، افسانه مردم بسازی. مبارک باشه، مبارک. پدرم داد و فریاد برا انداخت. کاملا درمانده شده بودم، نمیتونستم برای پدرم بفهمونم که نویسنده یعنی چی. دید او تنگ بود، تنها در پول خلاصه میشد. پدرم همه چیزه، همه ارزش ها را با پول می سنجید. در برابرش زانو زدم. در حالی که دلم از غم فشرده می شد آرام آرام گفتم من احساسات شما را درک می کنم، افکار شما را احترام می گذارم، ولی ای احترام دلیل قبول شدنشان نیست. من استعداد دکتر شدن ندارم. پدرم خشمگین فریاد زد تو نمیخوای دکتر شوی؟ نمیخوای آبرو و حیثیت داشته باشی؟ بلت ماس گفته میخوایم داشته باشم، میخوایم حیثیت داشته باشم، ولی تنها رایش دکتر شدن نیست. پدرم با خشم سخنهای ما برید. برو گم شو از پیش چشمم، برو که روی ناست نبینم. با گریه در آمدم. مرا ببخشید، من نمیتونم. پدرم با خشم بیشتر جیغ زد برو 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 گم شو. از آن روز به بعد دست به نوشتن زدم. می نوشتم و می نوشتم. اتاقم پر از کاغذ بود. قهرمانان گوناگون در کلم به جولان می در آمدن و هر کدامشان می خواستن روی کاغذ بیایند. حادثه های مختلف در ذهنم نقش می بستن. چهره های زشت و زیبا، آدم های پلید و خوب، آدم های فقیر با لباس های ژنده و آدم های ثروتمند با لباس های گرانبها. اینها همه می خواستن روی کاغذ بیاین. بچه های کوچک، دختران کوچک، معلمایم، همسنفیایم، همسایه های ما، کوچگی های ما، همه مواد کارم بودن. همه چیز روی کاغذ می ریختیم. بعد داستان آماده می شد. وقتی می خواندمش می دیدم خیلی بد است. پاریش می کردم. روی اتاق از پاره های کاغذ سفید شده بود. باز هم می نوشتم. وقت داستان تمام می شد می خواندمش، هیچ چیز نمی بود، ازش بدم می آمد، از خودم بدم می آمد. در اتاق قدم می زدم. چشمم به تصویرهای نویسندگان بزرگ می افتاد. داستایوفسکی را می دیدم، نزدیکش می رفتم و واکنان ازش می پرسیدم تو چیگونه ای همه را آفریدی؟ یادسه ها را از کجا کدی؟ بعد حالت تضرع به خود می گرفتم، آخر چیز بگو. ولی داستایوفسکی خاموش می بود. با موهایم چنگ می زدم، عصبانی می شدم، با مشت به سینه تصویر می کوبیدم و با بی‌طاقتی فریاد می کشم بگوی، آخر یک چیز بگو. نیرویم به تحلیل می رفت، کم کم لاغر می شدم، دهنم مزه تلخ می داد، خشک می بود، لبهایم زنگ بسته می بودن. من باز هم می نوشتم و می نوشتم. در تمام این روزها پدر من ندیدم، تنها مادر من می دیدم. مادر می گفت که پدرم بسیار خشمگین است، می گفت که او شبها با خودش گپ می زنه، از ثروت و حیثیت گپ می زنه، گاهی هم فریاد می کشه و به من فحش می ده و می گه که آخر عاقم می کنه. از این رو مادرم با تضرع از من می خواست که برم طب بخونم، اما من قبول نمی کردم. سرانجام روزی یک داستانم را گرفتم و رفتم به دفتر یک مجله. دروازه را با ترس و لرز باز کردم. در اتاق دو سه تا میز کنار هم دیده می شدن. پشت یکی از میزها مرد استخوانی که عینک زربینی سفید و کلاه قرق کلی کهنه به سر داشت نشسته بود. وقتی مرا دید با صدای خشن پرسید چی می خواهی؟ آب دهنم فرو بردم و کاغذهای خود اشاره کردم و گفتم ای داستان آوردیم. مرد گفت بده به من. کاغذهای من گرفت و در کنج روی میزش گذاشت. من بلا تکلیف میان اتاق ایستاده بودم. مرد عینکی بدون توجه به وجود من مصروف گرفتن ناخونهاش شد. در حالی که دستای من به یک دیگر میمالیدم پرسیدم خب چطور چاپش میکنین یا نه؟ مثل که مرد عینکی منتظر همی گپ بود. هنوز جمله من تمام نشده بود که ناخونگیرش روی میز انداخت. چهرش تیره و تار شد و فریاد کشید بگیرین مرا، پاره پاره کنین مرا، تکه تکه کنین، زندگی مرا تباه کردین. حال تو آمدی و میخوایی که بگویم چاپ میشه یا نه؟ آخر من چی کار کنم؟ چاپخانه برم؟ با حروف چینا سر و کله بزنم؟ نمونه رو بخونم؟ دستمزد رو محاسبه کنم؟ چی کنم؟ برخواست و به سوی ما آمد و با همو عصبانیت پرسید تو احمق بگو که من چیکار کنم؟ من حیران مانده بودم، نمیدانستم چی بگویم. با سختی گفتم من گناهی نداریم صاحب، با خدا گناهی ندارم. با عجله از اتاق برآمدم. ناامیدی بزرگ سر و پایم فرا گرفته بود، همه امیدهایم در هم ریخته بودند، حسابهایم غلط برآمده بودند. دلم شد که دیگه گرد نویسندگی نگردم. دریافتم که آینده که میپنداشتم زیباست سخت نازیبا بود. دو سه روز بعد به دفتر مجله رفتم، داستانم را به دستم دادن. زیر آن نوشته شده بود از نشر آن پوزش می خواهیم. دنیا به سرم تیره و تار شد. می خواستم فریاد بکشم، می خواستم برم و گلوی مدیر مجله را فشار بدم، ولی کارا را نکدم. تنها از دفتر مجله برآمدم. بی اختیار برا افتادم. رفتم. یک بار دیدم که تقریبا از شهر خارج شدیم. دور برم کسی نبود. کنار جوی آب ایستاده بودم. داستانم ورق ورق در آب انداختم. وقتی آخرین ورق آب برد به گریه در آمدم. ناگهان تصمیم گرفتم که نویسندگی را رها کنم و برم طب بخوانم. وقتی به اتاق کوچکم داخل شدم ناگهان تصمیمم شکست. دیدم نویسندگان بزرگ برایم لبخند میزنند. داستایوفسکی با ریش نازکش، هدایت با عینکایش، پوشکین با نگاه مغرورش، دیکنز با گردن باریکش، فلوبر با سر تاسش. لبخندهایشان ملایم بودند و رنگ سرزنش داشتند. به نظرم آمد که همه ایشان سرزنشم می کنن. همه ایشان از ناشکیبایی من آزرده شده بودند. چشمم که به جک لندن افتاد، به نظرم آمد که می گوید مگر مارتین ایدن را نخوانده ای؟ بیچاره در رای نویسنده شدن چه رنج برد. بعد تصویرها همه به صدا در آمدن، همه ایشان گپ می زدن، سرزنش هم می کردن، ملامت هم می کردن. در میان آوازها آواز جک لندن قوی تر از همه بود. مگر مارتین ایدن را نخواندی؟ مگر مارتین ایدن را نخواندی؟ من دستایم به گوشهایم گذاشتم و فریاد کشم نه نه، می خواهم نویسنده شوام، می خواهم می خواهم. روز دیگه داستان دیگری را به مجله دیگه بردم. دو روز بعد داستان ما پس دادن، در زیرش نوشته بودن شما استعداد خوبی دارین، ما منتظر آثار بهترتان هستیم. یک بار دیگه صداها دکلیم پیچیدن، چکش یسب باز بر سر امیدهایم فرود آمد، ولی ای بار زیاد خودم نباختم، ورقهای داستان به دریا انداختم و به خانه رفتم. یک روز که به خانه رفتم، مادرم هراسان به اتاق ما آمد. رنگش پریده بود، پریشان معلوم میشد. گفت پدرت ناجور از دو شب میشه که نخوابیده، تب داره، دکتر بیار. با عجله برآمدم و دکتر به خانه آوردم. وقت سر بالین پدرم رفتم، دیدم رنگش زرد شده، سخت لاغر شده بود. چشمش که به ما افتاد، در چهرهش تشنج نمودار شد. بعد دکتر خیره گشت و پرسید یکیست؟ مادرم با آواز ملایم پاسخ داد دکتر آمده تو را معاینه کنه. پدرم تب زده گفت تو دکتر هستی؟ ها من دکتر هستم، چرا؟ پدرم جمله او را برید تو خانه داری نه؟ دکتر که ناراحت شده بود گفت آه دارم، خانه دارم. پدرم بار دیگه پرسید موترم داری؟ ای بار دکتر مهیلانه خندید آه عجیب است، یک موترم دارم ولی سه. پدرم با نوی هیجان گفت مردم احترامت میکنن نه؟ تو مای چند پیداگری داری؟ معلوم میشد که دکتر ناراحت شده. روی پدرم خم شدم و زاری کنان گفتم خواهش میکنم پدر جان، خواهش میکنم، خاموش. پدرم خشم گنانه سخن مرا برید تو گنگشو، ای دکتر بیبی که طب خوانده، موتر داره، خانه بزرگ داره، ماهانه خب بگو که ماهانه چند پیدا میکنی؟ من بار دیگه گفتم پدر خواهش میکنم. پدرم فریاد زد گنگشو ماهانه. گفتم شما دیوانه شدین؟ پدرم با خشم گفت خدایا مرا دیوانه میگه؟ برو گم شو، تو رو کی آورده؟ برو نویسنده. پدرم دوچار حمله عصبی شده بود و می لرزید. دکتر سوزن پیچکاریش در بازوی او فرو برد. یک لحظه بعد پدرم سوی ما دید و فریاد کشید ای نمکرام. دوا تاثیر شکست، آرام آرام به خواب عمیقی فرو رفت. دکتر گفت او به آشفتگی روانی دوچار شده، باید راحت باشد. بعد نسخه نوشت و رفت. سرانجام روزی برایم گفتن که یک داستانم پذیرفته شده و چاپ میشه. از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم، با بی‌صبری انتظار او روز را می کشیدم. دلم باغ باغ می شد. وقتی مجله را خریدم با شتاب ورق زدم تا به داستان خودم رسیدم. فریادی از خوشحالی کشیدم، داستان از ما بود، نام ما به سر داستان نوشته شده بود، من نویسنده شده بودم. با شتاب به خانه رفتم. مادرم دهولی بود، فریاد زد مادر ببین داستان ما چاپ شده. صفحات مجله رو پیش چشمایش گرفتم. مادرم خاموشانه حروف ناآشنا را مینگریست. بعد سوی ما دید و لبخندی زد. در چهرهش عاطفه شدیدی را دیدم. از چشمایش محبت و همدردی میبارید. برای نخستین بار دریافتم که مادرم با وجود جهان کوچکش مرا درک کرده. به سوی اتاقم دویدم. شاد بودم. تصویرهای نویسندگان بزرگ هم شاد به نظر می آمدن. بلند بلند گفتم سلام استادای من. سلام ای بالزاک. می فهمین که ما شاگرد شما نویسنده شدیم. در حلقه شما در آمدیم. درست است که هنوز خیلی ناچیز هستم. ولی بازم از جمله شما هستم. نویسنده هستم. نویسنده. قه قه زدم. آواز خندیم در اتاق کوچک پیچید و به دیوارها خورد. به نظرم آمد که همه از پیروزی من سرمست شدن. اتاق کوچکم پر از قهقه شده بود، پر از قهقه مستانه، و من در بین این صداها پی هم فریاد میزن من نویسنده شده، من نویسنده. مادرم با بی‌حوصلگی گفت بنویس، تو هرچی دلت میخواه بنویس، ولی سرانجام پول هم باید پیدا کنی. پدر دو هفته است که به بستر افتاده، دیگه پیسی برای هیچ چیز نیست، تو باید پیسه پیدا کنی. مادرم به گریه در آمد. گفتم من میرم که مزد خدا بگیرم، بهای داستان ما بگیرم. و به دفتر مجله رفتم. پایین دویدم و بالا دویدم، به این اتاق رفتم و به اون اتاق رفتم، به این رجوع کردم و به اون رجوع کردم. سرانجام بعد از گرفتن دو سه دست خط، دست مزد مرا دادم. وقتی پول گرفتم چنان ناچیز بود که از خودم شرمم آمد، از نویسندگی شرمم آمد، از هرچی نوشتنده در جهان است شرمیدم. با سر افگنده به خانه رفتم. نخواستم مادرم ببینم. یک راست به اتاق خود در آمدم. به نظرم آمد که تصویرها همه سرهایشان را پایین انداختن و از شرم سویم دیده نمیتونن. همه ایشان خجالت زده بودن. من مثل این که آنها را دلداری بهتون گفتم. خوب چی میشه کرد؟ واقعیت همیست، باید فداکاری کرد. ارزش هنر بالاتر از پول است. ولی به من چی دادن؟ بلند بلند میگفتم که بهای آدمای ما، بهای آدمای خوب و بد ما. ناگهان صداها از میان رفتند. دروازه اتاقم باز شد و پدرم در آمد. نفس نفس میزد. به نظرم آمد که در تب شدید میسوزد. چهره زردش کبود شده بود. پره های بینیش میلرزیدن. سراسر بدنش میلرزید. از چارچوب در محکم گرفت که نیفتد. مادرم با رنگ پریده پشت سرش ایستاده بود. پدرم فریاد زد دیگه این خانه جای تو نیست. گفتم ما چی کنیم؟ پدرم بلندتر فریاد کشید برو پشت کارت، ما دیگه پسر ندارم، هیچ کس ندارم. ترسیده گفتم شما بیمار هستید. پدرم با نفرت چیغ زد برو گم شو نویسنده، قصه نوشته کو، ما تو را عاق میکنم، تو را کار ندارم. من هم تقریبا فریاد کردم آخر ما چی کردیم؟ پدرم نزدیکتر آمد و نفس زنان گفت تو زندگی مرا تباه کردی، تو را با خون خود کلان کردم که چیز شوی، عصای دست ما باشی، نان آب داشته باشی، حال تو هیچ چیز نشدی. و دیوارهای اتاق اشاره کرد. من این تصویرها را چی کنم؟ چی کنم که تو داستان می نویسی؟ چی کنم که تو داستان نویس شدی؟ بعد به تصویرها حمله برد. همه را از دیوارها جدا کرد. خواستم مانعشم. زاری کنان گفتم چی میکنید؟ خدایا پدر چی میکنی؟ پدرم تصویرها را به کوچه انداخت. بعد کتابهای من یک یکی در حالی که در سر هر کدامش تف منداخت به کوچه پرتاب کرد. بعجله به کوچه دویدم. پدرم فریاد میکش حال از نویسندگی نان بخو. خب؟ و پنجره رو به شدت بسته کرد. پدرم دروازه کوچه رو هم بست و شنیدم که زنجیر انداخت. کتاب رو جمع کردم، تصویرها رو هم جمع کردم. کودکان با دلسوزی کودکانیشان خیره خیره، اما تو خیره خیره مرا میدیدن. یکیشان پرسان کرد چرا پدرت رو از خانه کشید؟ پاسختن برای که نویسنده هستم. کودک پرسید کار بد است؟ گفتم ها، یه عیب بزرگ داره، آدم نمیتونه پیسه نان خود پیدا کنه. کودک گفت برو یک کار دیگه کو، قصابی. گفتم ها میرم پیدا میکنم، دی باره فکر میکنم. کتاب را زیر بغل گرفتم و برا افتادم. نمیدانستم کجا برم. تنها فکرم این بود که باید نان برای چاشت داشته باشم. پایان داستان امشب ما.